سلام آقای دکتر نصری.
سلام علیکم.
از مرکز فرهنگی شهر کتاب مزاحمتون میشم.
بله.
بزرگداشت استاد همایی، اگر فرصت داشته باشی میخوام چند کلمه باهاتون صحبت بکنم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. استاد، شما با اینکه در رشته فلسفه تحصیل کردین و در این حوزه هم تدریس داشتین، اما کارهاتون دو اثر با عنوان کارنامه همایی و کارنامه معین دیده میشه. چی شد که به سراغ همایی و معین رفتین شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کار به اصطلاح مربوط به دکتر معین که تحت عنوان کارنامه دکتر معین منتشر شده مربوط به سالهای 47 و 48 که من دانش آموز رشته ریاضی بودم. اون موقع به اصطلاح علاقمند شدم مرحوم به اصطلاح شخصیت مرحوم دکتر معین و همزمان که دروس دبیرستانی رو میخوندم شروع کردم به تعریف این کتاب که سال 50 در واقع این کتاب به اتمام رسید و در فروردین به اصطلاح سال 51 اگر به کتاب نگاه کنید ببینید مقدمش مربوط به اون سال هست که البته به دلایلی که حالا جای گفتنش اینجا نیست قبل از انقلاب چاپ نشد و بعد از انقلاب به اصطلاح منتشر شد. اما کتاب به اصطلاح کارنامه همایی که چاپ اولش تحت عنوان کارنامه همایی بود و بعد به سالهای 67 دانشگاه علامه طباطبایی چاپ کرد و بعدا هم تحت عنوان پایان شب سخن سرایی این کتاب در واقع منتشر شد و چاپ کتاب هم مربوط به 1381 هستش که مرکز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه در واقع چاپ کردش. مدت ها مثلا کتاب نایابه. نکته ای که اصلا به شخصیت مرحوم همایی خیلی علاقه‌مند شدم و همزمان که بنا داشتم در مورد چند شخصیت دیگه که کار بکنم شخصیت مرحوم همایی رو برام که اهمیت بیشتری داشت مورد مطالعه و بررسی قرار دادم و این کتاب منتشر شد و من الان باید بگم خیلی افسوس میکنم با اینکه از تألیف کتاب کارنامه دکتر معین بیش از 40 سال میگذره و حتی از کتاب مثلا پایان شب سخن سرایی 30 در واقع بیشتر میگذره متاسفانه کتاب هایی که باید به مراتب بهتر از این کتاب می بودن منتشر نشدن. البته یکی دو کتاب در باب به اصطلاح مرحوم همایی منتشر شد که بیشتر مطالبش مطالبی هستش که در این کتاب در واقع هست و مؤلفانشون هم خب استناد به این کتاب زیاد کردن ولی من انتظار داشتم که واقعا دانشکده ادبیات ما اساتید ما کتاب های مستقل و عمیق‌تر و دقیق‌تر از اینچه که من ارائه دادم انجام بدن.
شما فکر میکنین که استاد همایی چجوری استاد همایی شد؟ نظرتون در مورد این چی هستش؟
ببینید من چند تا ویژگی برای مرحوم استاد همایی قائلم که معتقدم اینا مجموعش جمع شد و یک شخصیتی رو به نام شخصیت استاد جلال الدین همایی در واقع تعریف پیدا کرد. اولا خاندان همایی خب خاندان بزرگی بودند. جدش و صدا عموهاش و پدرش و اینا همه اهل شعر شاعری بودند و با القاب هما، انقا، سوها، طرب دیوانهای شعری دارن که خود مرحوم همایی هم تلاش کرده و مجموعه اشعار اینها رو خوشبختانه برخیشون مثل دیوان طرب رو جمع کرده و منتشر کرده. البته خانواده یک زمینه است به قول معلی فلسفه علت تامه نیست اما بعدیت میتونه مؤثر واقع بشه. جهت دیگه ایش که باید واقعا ذکر کنم خود استعداد و انگیزه های مرحوم همایی از دوران طفولیت بوده، از 5 سالگی که درس و بحث رو در واقع شروع میکنه و مطالعه میکنه، این انگیزه قوی رو ما در وجود ایشون میبینیم. یکی از ویژگی‌هایی که بسیار مهمه اینه که ایشون خوب درس خونده بود. این خوب درس خوندن مسئله بسیار مهمیه که متاسفانه بسیاری از دانش آموزا و دانشجوهای ما امروزه به اون توجه نمی کنند. نکته سوم که باید ذکر بکنم اینه که مرحوم همایی سخت اعتقاد داشتن که کسی که میخواد در مسیر علم و دانش پیش بره حتما باید استاد داشته باشه و اساتید خوبی داشته باشه. خودش یه جایی خوب استناد میکنه به برخی از اشعار بزرگان، مثل اینکه سعی ناکرده در این راه به جایی نرسد، مزدگر میطلبی طاعت استاد ببر، یا هر که گیرد پیشه‌ای بی اوستا، پیشخندی شد به شهر و روستا، هر که تازد سوی کعبه بی دلیل، هم که این سرگشتگان گردد دلیل. و اشعار به اصطلاح بزرگانی مثل مولانا و امثال اونا تو آثارش خیلی استناد میکنه که باید آدم اساتید خوبی داشته باشه. و خود مرحوم همایی استادان بسیار بزرگی در واقع داشته که این شخصیت ها اهمیت فوق‌العاده‌ای داشتن برای به اصطلاح ساختن شخصیت مرحوم همایی، که ما باید اینا رو باید بهش خوب در واقع باید بهش توجه داشته باشیم. اگه توجه نداشته باشیم درک درستی از در واقع خود شکل‌گیری شخصیت مرحوم همایی هرگز نخواهیم داشت. و مرحوم همایی بزرگانی رو درک کرده بود که اینا هر کدومشون واقعا چهره‌های مهمی بودن، از میرزا عبدالغفار که در واقع متخلص به صحاب در واقع بوده که مقامات حریری و نهج البلاغه و مقدار متون فلسفی رو میخونه، تا بعد آقا شیخ محمد حکیم خراسانی که از حکمای بزرگ عصر اخیرش بوده، یکی دیگه از استادان بزرگش بوده، آیت الله سید محمد باقر دورچه‌ای، آیت الله سید مهدی دورچه‌ای، از بزرگانی بودن که این دوتن از شخصیت هایی بودن که ایشون نزد اونها در واقع مباحث فقه و اصول رو مطالعه میکنه. آیت الله و رحیم ارباب که مرحوم همایی خیلی به ایشون ارادت داشت، خب نزد ایشون هم فقه میخونه، کلام میخونه، هیئت میخونه، مطالعه بسیار زیادی رو به اصطلاح در خدمت اون بزرگوار مطالعه میکنه. آخوند ملا محمد کاشانی که از فحول اصل خودش در واقع بوده، مخصوصا از جهت مقام زهد و تعبد اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته، پیش ایشون هم درس میخونه. نزد ملا عبدالجواد آینه ای که از شاگردان مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقایی بوده، باز پای درس هایشون حاضر میشه. ملا عبدالکریم میگنی باز یکی از اساتید اوست. حاج میرزا علی آقای شیرازی که شخصیت بسیار مهمه، که بزرگان مسلمان و مطهری هم خیلی به ایشون ارادت داشتن و پای درس های ایشون میرفتن، یکی دیگر از اساتیدشون بوده. محمد صادق خاتون آبادی، میرسید علی جناب، میرزا احمد اصفهانی، شیخ محمد علی یزدی، شیخ اسدالله حکیم قمشه‌ای، میرزا ابوالقاسم حکمت احمد آبادی، اینها اساتیدی بودن که بر همایی نزد اینها به اصطلاح درس میخونه. با توجه به سبک و سیاقی که هر یک از این اساتید در عوارض فکری و علمی خودشون داشتن یا در تدریس خودشون داشتن، وقتی یه شخصیت مثل مرحوم همایی همه اینها رو درک میکنه، خب یک جامعیت و یک ویژگی های خاصی در واقع پیدا میکنه. و نکته بسیار مهم اینه که مرحوم همایی در دوران تحصیلات خودش امکانات آنچنانی نداشت، بلکه به شدت درگیر به اصطلاح فقر و تنگ دستی هم بود. بعد یه جا خودش در اشعارش هم اشاره میکنه، میگه عاقبت معلوم خواهد شد که در اهل هنر از ثنا محروم تر در هیچ ایامی نبود. خب خواهم بگم مجموعه اینها رو ما جمع بکنیم، مخصوصا روی اون انگیزهی که باید بهش توجه داشته باشیم که تا لحظات آخر عمر مرحوم همایی ادامه داشت، اینها موجب شد که همایی یک چهره ممتاز و کم نظیری در تاریخ در واقع اندیشه و تفکر ما بشه. و باز یکی از نکاتی که بسیار مهمه اینه که مرحوم ما یک جامعیت عظیمی داشت. خب در فقه به درجه اجتهاد رسیده بود و بزرگان بسیاری به اصطلاح اجازه اجتهاد داشت و این جامعیت علمی مرحوم همایی بسیار مهمه. در فقه ما میبینیم که مرحوم همایی اهمیت خاصی داره، هرچند آثار فقهی که در مثل رساله ایشون هنوز متاسفانه منتشر نشده و ما امیدواریم که روزی منتشر بشه. در فلسفه، در کلام، در ریاضیات، در هیئت، در نجوم، در ادبیات بیشتر مرحوم همایی مشهور شده، در حالی که در همه این زمینه ها مقام و مرتبه مهمی داره. و من اگر بخوام یک نمونه از داوری های یکی از بزرگان فلسفه معاصر رو ذکر کنم در مورد به اصطلاح شخصیت مرحوم همایی، خوبه که یه عباراتی رو از مرحوم استاد سید جلال الدین آشتیانی نقل کنم. کسانی که مرحوم آشتیانی رو میشناسن میبینن که مرحوم آشتیانی اصلا اهل تعارف و مجامله نبود. حالا ببینید در باره مرحوم همایی چی میگه. میگه آقای همایی با آن که در ادبیات در بین معاصران خود بی نظیر یا کم نظیرن، علوم ادبی در مقابل کمالات و معلومات اساسی ایشان که از اساتید مذکور استفاده نمودند به منزله کمال ثانی است. یعنی مطالعات ادبیشون کمال ثانی است، کمال اولیشون به مسائل خیلی بالاتر از ادبیاتی که ایشون مشهور شده و الحق آنطور که شایسته مقام علمی این مرد بزرگ است مورد استفاده واقع نشدن. و شاید بعضی از اوائل العقول گمان کنند که معلومات آقای همایی همان ادبیات فارسی و عرفانی است و دست بالا اطلاعاتی از افکار مولانا و سایر شعرهای متصدفه دارند، در حالی که در رشته‌های فلسفه و منطق و ریاضیات و علوم نقلی تحصیلات اساسی کردند و اساتید بزرگی را درک نمودند. این اصلا نظر که مرحوم استاد جلال آشتیانی در باب مرحوم همایی در واقع ارائه میده که اهمیت به نظر من فوق‌العاده‌ای داره که ایشون داره بیان میکنه. بعدها جامعیت علمی مرحوم همایی هم اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. به انضمام این که شخصیت اخلاقی به اصطلاح مرحوم همایی هم خیلی باید بهش توجه کرد. یه ویژگی‌های خاصی ما در شخصیت مرحوم همایی می‌بینیم. عشقش به خدا و قرآن کریم اهمیت فوق‌العاده‌ای داره در ساختن شخصیتش. توجهی که به عنایات الهی و فیوضات الهی داشت که اینها رو در اشعارش در واقع میبینیم و حتی در شعر جالبی که به اصطلاح به استقبال غزل معروف عراقی میبینه و بر اخورده های عرفانی میگیره نشونگر جلوه های توحید در زمیر خود مرحوم همایی است. که حالا اون چشم مفصل من اینجا نمیخونم. عشقش به اهل بیت و اهمیت حال بسیار اهمیت داره و اشعار بسیار خوبی در باب اهل بیت داره، مخصوصا در باب حادثه کربلا اشعار بسیار زیبایی نمایی داره. تغییرش و احکام الهی مسئله بسیار مهمه. در یک بیتی اشاره میکنه: راز ستاره از من شب زنده دار پرس، کل گردش سپه نیاسیدم دنی. یا حال شبهای مرا همچه منی داند و بس، تو چه دانی که شب سوختگان چون گذرد. و اینها نشون میده که تعبدش بسیار والا بوده. دوری از جاه و جلال دنیوی باز از دیگه های دیگه مرحوم همایی بوده که باید بهش خیلی توجه کرد. دستگیریش از مستمندان بسیار مهم بوده، با اینکه زندگی محدودی تا اواخر عمر داشت، ولی حتی نقل میکنن از نزدیکانش که خیلی وقت حق و تعریف وضعیت کتاب های خودش رو میداد که به صلاح فقرا بدند. گذشت و ایثاری که در زندگیش دیده میشد، پشتکار و عشق و علاقهی که در تمام وجودش در مسیر علم و دانش بود، اینها همه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. و یا ارتباطی که با معاصران خودش داشت، باز این مسئله بسیار مهمیه. یک نمونه را اگر بخوام بگم، در سال 1308 وقتی وارد تهرانشون میشه در مدرسه سپه سالان، در مورد یک شعری جاهلی و سرایندش با مرحوم فروزانفر اختلاف نظر پیدا میکنه. بحث اینها به گرمی به پایان نمیرسه و تا سالیان دراز این رابطه گرمی که باید باشه برقرار نمیشه. و خب اون روزها وقتی یکی از شاگردان به اصطلاح مرحوم فروزانفر که شعری در به اصطلاح حج فروزانفر میگه و بعدا هم پشیمان میشه، وقتی مرحوم همایی متوجه میشه به او یادآوری میکنه که این عمل درستی نیست و به اصطلاح اون بزرگوار رو از کاری که کرده پشیمان میکنه. و اون بزرگوارم شعر دیگه در مدح فروزانفر این سراید رو از فروزانفر عذرخواهی میکنه و مرحوم همایی هم سعی میکرده که در این مدت در واقع به رفع کدورت بپردازه. و حتی وقتی برخی آثارش مثلا دیوان عثمان مختاری که در سال 1341 منتشر میشه، با یه قطع شعری که در باب شخصیت فروزانفر می نویسه تقدیم مرحوم فروزانفر می کنه و تا روابط که در طول این سالا سعی کرده گرم بشه، این روابط گرمتر هم بشه. از اون طرف هم من از رضی از به اصطلاح شاگردان و نزدیکان مرحوم همایی شنیدم که مرحوم فروزانفر هم که خب یک شخصیت خاص و ویژه‌ای داشت، خب انصافا هم از نظر علمی شخصیت بالایی بود، بعضی گفتن که در مقابل هیچ شخصیتی به اندازه مرحوم همایی ایشون تواضع علمی نداشت. یعنی از معدود شخصیت هایی بود که به علمیت استاد همایی خیلی اعتماد داشت، در حالی که خود فروزانفر شخصیت بزرگی بود و چه بسا به خیلی از شخصیت ها اون اعتمادی که باید داشته باشه نداشت، ولی برای مامایی خیلی اعتماد و ارتباط رو داشت. ارتباطش با شاگردانش بسیار خوب بود و در مسیر شاگرد پروری هم تلاش های بسیار زیادی کرد و بزرگترین اساتید روزگار ما از شاگردان به اصطلاح مرحوم همایی بودند.
بله استاد، استاد همایی یکی از نوادر روزگار ما بودن. با این توصیفاتی هم که الان شما فرمودین، یه نگاه کامل و جامعی نسبت به این قضیه ما پیدا کردیم. ایشون در زمینه های فقه و اصول، کلام و فلسفه، هیئت و ریاضیات، طب قدیم، عرفان و تاریخ، ادب فارسی، عربی، یکی از چهره های بی نظیر ما هستند. اما با توجه به عمق گستره دانش ایشان، فکر میکنین که چرا توی محافل علمی به نظرتون آیا واقعا به اون درجه اهمیت ایشان اندازه لازم پرداخته شده تا الان؟ نسبت به این چه نظری دارین شما؟
ببینید کسانی که باید از ایشون استفاده کنن اون نسل اول شاگردانشون مثل مرحوم دکتر معین و دکتر ذبیح‌الله صفا و دکتر خطیب رهبر و دکتر خاندری و امثال اون تا به اصطلاح دیگران، اونها استفاده که باید بکنن به نظر من کردند و آثارشون هم که وقتی منتشر شد خب این آثار بعضیا به چاپای چندم رسیده. دیگه وقت شما دارید به اصطلاح به اساتید قبل از انقلاب نگاه میکنید، یه به موقع به اساتید بعد از انقلاب نگاه میکنید. خب ما متاسفانه امروز در زمینه ادبیات فارسی با اینکه مقاطع تحصیلی بسیار به ویژه در دکتری بسیار از دانشگاه ما در زمینه ادبیات فارسی دارند، اما باید بگم متاسفانه محصولات اونها، یعنی خروجی اونها، اساتیدی که باید پرورش پیدا بکنند نسبت به اون چه که به اصطلاح ورود پیدا کردن بسیار ضعیفه. نمیخوام بگم نداریم، ما بعضی چهره های جوان بسیار خوبی رو خوشبختانه داریم، اما نسبت به اون چه که این دانشگاه های مدرک دکتری گرفتن و امروز اعضای علمی دانشگاه شدن، خب مقایسه کنیم یک ضعف های اساسی واقعا میبینیم. اونها که علاقمندن به این آثار رجوع میکنن و مطالعه میکنن، خب این مسئله نیست که شما فقط فکر کنید در مورد مرحوم همایی هستش. شما حتی ببینید که در مورد مثلا شخصیت های دیگه ما چقدر این به اصطلاح اساتید ما کار کردن. ما چند تا کتاب در باب مثلا مرحوم فروزانفر داریم، یا در مورد شخصیت های دیگه مثلا فرض بکنید که ملک شعرا بهار داریم، پس در باره بهار مقدار کار شده، و یا شخصیت های دیگری که بخواید نگاه کنید، مرحوم سعید نفیسی، مرحوم عباس اقبال آشتیانی، بیایید همینجور جلو و شخصیت های دیگه. ما خب عموما به معاصرین خودمون، نه تالو در رشته ادبیات فارسی، در رشته های دیگه هم همینه، ما کمتر به معاصرین خودمون توجه میکنیم، یک حجاب معاصرتی در واقع داریم. آنچه که مهم است اینه که مرحوم همایی آثار بسیار مهمی از خودش باقی گذاشته. یه مجموع آثاری داره که در واقع تألیفاتشه، مثل تاریخ ادبیات ایران، مثل غزالی نامه، مثل رساله در شهر احوال سروش اصفهانی، مثل خیامی نامه، مثل تفسیر مثنوی مولوی، مثل دو رساله در فلسفه اسلامی، فنون بلاغت و صناعات ادبی، مولوی نامه، مختاری نامه، تصوف در اسلام، اسرار و آثار واقعی کربلا و آثار دیگری که آخری داشتم تارکر اصفهانه که در چند مجلد خوشبختانه تا کنون در اومده و اخیراً هم جلد جغرافیای اون منتشر شد. خب شما وقتی به این آثار نگاه بکنید، یعنی هر محققی پژوهشگری میبینه که عظمت کار مرحوم همایی تا چه اندازه ای هست. یه سری کارهایی داره که واقعا تصحیحات، مثل مثنوی ولدنامه، مثل تفهیم ابو ریحان بیرونی که واقعا این کتاب یکی از آثار بسیار مهمه که حتی زمان اوائلی که منتشر شد در واقع خیلی 1316 منتشر شد مورد توجه قرار نگرفت، ولی بعدا کسایی که سواد مطالعه کتاب داشته باشن کم بوده. این یه مسئله است. ولی بعدها خیلی برای متقاضیانش مورد توجه قرار گرفت. یا کتاب نصیحت الملوک که برای اولین بار از صد 16 ایشون منتشر کرد، منتخب اخلاق ناصری، یا کتاب مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه. این کتاب ببینید اون 130 صفحه مقدمه‌ای که داره فوق‌العاده مهمه و در اون مقدمه مطالب بسیار مهمی بیان کرده. با توجه به اون سال تألیف شما نگاه کنید، حتی بحثی که یادمه در باب موسیقیشون مطرح میکنه، بعد تو یه مقداری مسئله از نظر فقهی کالبد شکافی میکنه، اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. یا شما نگاه کنید دیوان حکیم مختار غزنوی که سال 1341 منتشر میشه، در 964 صفحه گفت حکیم مختار غزنوی شاعر به اصطلاح رده اول نیست، اما شما وقتی به حواشی اون کتاب نگاه بکنید میبینید چه تلاش و زحمت فوق‌العاده‌ای در واقع ایشون کشیده. و ما چند تا از دیوان شعرهای بزرگ رو داریم، خیلی از حالات شرح به صلاح غزلیات به صلاح مثنوی و اینها رو بذارید کنار، چه چند تا مجموعه به صلاح شعر شاعران خودمون میبینیم که با یه همچین حواشی منتشر شده باشه. من نظیری برای سراغ در این حد خود من سراغ ندارم. یا برگزیده دیوان سه شاعر که اول دیوان طرب رو در میاره و بعدم برگزیده دیوان سه شاعر اصفهان رو به اصطلاح منتشر میکنه، خب آیا همین آثار بعدش آثار بالاتری در اومد؟ درست اگه ایشون غزالی رو نامه رو نوشت، خب با یه سبک و سیاقی بعدم معروف دکتر عبدالحسین زرینکوب فرار از مدرسه رو نوشت با یه سبک و سیاق دیگری، با یه رفت دیگری. یا اگر نگاه کنیم آثار مثلا تفسیریشون در باب مثنوی یه سبک و سیاق، آثار مثلا مرحوم دکتر زرینکوب یه آثار دیگری با یه سبک و سیاق و یک روش دیگری که هر کدوم در جای خودش اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. به کتاب‌های درسی که ایشون منتشر کرده اینا اهمیت مهمی داره. به زمان اینکه کدی از آثار ایشون هنوز چاپ نشده که ما امیدواریم که این آثار که البته تاریخ اصفهان ایشون خوشبختانه داره چاپ میشه و آثار دیگرشون هم امیدواریم که هرچی سریعتر منتشر بشه. به انزمام حالا مقالات مصطفایی که ایشون در واقع مقالات بسیاری دارن که اگر به اونا توجه بکنیم میدونیم که در طول عمر 83 ساله که من همایی داشت چه تلاش های فوق‌العاده‌ای کرد. و من اگر بخوام فقط یک اثر ایشون اشاره کنن که از نظر من با توجه به زمان تعریفش خیلی مهمه، خب تاریخ ادبیات ایران من همایی اولین کسیه که در واقع تاریخ ادبیات رو تدوین میکنه. این کتاب هم که ما نگاه بکنیم چاپ اولش مال 1389 هست، بعدها با اضافاتی چاپ بشه و چند بار هم چاپ شده. و من معتقدم که به اهمیت این کتاب کمتر توجه شده، چون ایشون با این سبک و سیاق خاصی تاریخ ادبیات می‌نویسه و این خیلی مهمه، چون ما قبلش بیشتر تذکره ها رو داشتیم. اما ایشون بناش این بوده که تاریخ ادبیات رو از ازمنه قدیم تا اصل حاضر در پنج جلد تدوین کنه که فقط جلد اول و قسمت از جلد دومش منتشر میشه که در مقدمه همون تاریخ ادبیاتش به پنج دوره تقسیم میکنه تاریخ ادبیات ایرانو، یکی از ازمنه قدیم تاریخی تا انقراض ساسانیان که دوره هخامنشی، اسکندری، اشکانی و ساسانی رو در بر میگیره. بعد از انقراض ساسانیان تا حمله مغول رو که به صلاح بنا بوده که یه اثر دیگری تو این زمینه بنویسه که سلسله طاهریان و صفاریان و سامانیان و غزنویان و آل بویه و سلاجقه و اتابکان و کارازشاهیان و غیره تاریخ ادبیات رو که این مقاطع بنویسه. جد دیگه فرا بود از حمله مغول تا انقلاب صفاریه رو بنویسه که اصل مغول و ایلخانیان و آل مظفر و تیموریان و ترکمانان و صفویه مربوط به این دوره بودن. یکی هم از انقراض صفویه تا مشروطه که عهد نادری و زنجی و قاجاریه رو شامل می شده و پنجم از عهد مشروطه تا دوره حاضر رو بنا بوده که این مجموعه رو منتشر بکنه. و نکته جالبی که وجود داره اینه که ایشون با توجه به مطالعات به اصطلاح که در زمینه فلسفه و منطق داشته خیلی دقیق ابتدا به تعریف موضوع و فایده علم مورد نظر خودش در این تاریخ ادبیات می‌پردازه و بعد با تقسیم بندی‌هایی که می‌کنه وارد اقسام مختلف تاریخ میشه، اشاره به تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ ادبی می‌کنه. یه تعریف خاصی هم ارائه میده که تاریخ ادبی رو میگه یا علمی عبارت از شرح احوال ملتی از حیث آداب و علوم و علت پیدایش و تنزل و تلقی علمی و فکری آنها به طور عموم. این معنی شامل موضوعات مختلف مهم میشود مانند خط و زبان و علوم و آداب و شرح احوال سفرا و نویسندگان و علما و حکما و ریاضیدانان و اطباء. یعنی اون نگاهی که به تاریخ ادبیات داشته خیلی گسترده تر از این بوده که فقط به احوال شاعران یا نویسندگان فقط پرداخته بشه. بعد سوال مهمی رو مطرح میکنه که چه عواملی در ادبیات مؤثره که خودش چند عامل مثل محیط، مثل نژاد، مثل نیاز، مثل زمان و پنجمی استعداد. این پنج عامل رو در به اصطلاح ادبیات بسیار مؤثر میدونه و این نشون میده که مرمومایی بناش برای نبوده که یک تاریخ ادبیات تجبودی بنویسه. میخواسته ببیگه به مسائل اجتماعی هم توجه فوق‌العاده‌ای داشته باشه و ادبیات رو با اون گستردگی که مطرح میکنه در متن تاریخ و تحولات تاریخی مورد مطالعه و بررسی قرار بده. که به نظر من خود این مسئله به اصطلاح نگاه ایشون به تاریخ ادبیات و مقایسهش اگر کسی بخواد همون مقداری که ایشون نوشته که بعدها البته یه تاریخ ادبیات مختصر دیگری هم از ایشون به کوشش دخترشون در 330 صفحه در سال 1375 منتشر شد که البته خیلی مختصره، ولی اون تاریخ ادبیات رو آدم نگاه بکنه و حتی با آثار دیگرشون نگاه بکنه میتونه متوجه بشه که اصلا نوع نگاه ایشون به تاریخ ادبیات و نوع نگاه دیگران مثلا مثل ادوارد بران و یا بقیه چگونه در واقع هست. و این به نظر من اهمیت فوق‌العاده‌ای داره که باز مورد غفلت واقع شده و یکی از نکته‌های مهمیه که باید واقعا دانشکده های ادبیات ما به اون توجه اساسی داشته باشه.
بله استاد، میشه قدری درباره ساختار و محتوای کتاب کارنامه همایی بفرمایید و چرا این اثر تجزیه چاپ نشده؟ میشه توضیح در مورد اینم به ما بدین؟
کتاب کارنامه همایی که در واقع یک بار در سال 62 هفت در واقع منتشر شد. خب خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت و بعدا در سال 1380 من در واقع 1366 چاپ اولش هستش و چاپ دوم در سال 1380 در واقع منتشر شد که عنوانش رو عوض کردم برای که با کارنامه اون با این به اصطلاح هم پوشانی نداشته باشه، عنوانش رو گذاشتم پایان شب سخنسرایی، که البته در این که چاپ نشد در این فکر بودم که این کتاب رو یه اضافاتی بهش بکنم، ولی خب متاسفانه این توفیق رو پیدا نکردم. کتاب خب در چند بخش، بخش اولش احوال و آثار که یه فصل زندگی نامه است، یه فصل خاندان هماییه، یه فصل هم اساتید مرحوم هماییه و فصل چهارم فعالیت های علمی و ادبی و فصل پنجم پایان شب سخن سرایی یا مرگ استاد هماییه و بعد شخصیت اخلاقی استاد همایی فصل ششم این بخش اوله و فصل هفتم تحقیقات و تألیفات که یه مقدار در باب اولا فهرست آثارشون، فهرست مقالات ایشون رو ما آوردیم و من مقالات ایشون رو مفصل جمع کردم که به مرحوم دکتر شاه حسینی دادم که این مقالات چاپ بشه و متاسفانه خودم هم نسخه از اون رو پیش خودم حفظ نکردم و باعث تأسفه که فقط یه جلد از این در اومد و بسیار مغشوش و در هم بر هم که ای کاش اون جلد اولم منتشر نمیشد و نمیدونم حالا این مقالات دیگه معلوم هم از دنیا رفتن، منم پیگیری نکردم ببینم اصلا اون مجموع مقالات که زحمت بسیاری من براش کشیدم اونها در واقع کجا هستش. البته در مسیری که میرفت چند تا مقاله بود که اونها هم بنا داشتم که اضافه کنم که حالا باید متاسفانه سرنوشت اون کتاب مجموع مقالات هم به اون روز افتاد و ما حالا در این فصل در باره تاریخ ادبیات ایشون بحث کردیم، در باره تفهیم ایشون، اسماعیل هدایت، غزالی نامه، نصیحت المدون، طلبخانه، خیامی نامه، ایوان عثمان مختاری، تفسیر مثنوی و مولوی نامه هم بحثای مهم میکردیم. یه فصل خیلی مهمی به نظر خودم داره که خیلی باید بهش توجه کرد، اون بحث اندیشه های استاده که به این کمتر توجه شده و ما سعی کردیم نگاه ایشون رو به فلسفه، به تصوف و عرفان، به تعلیم و تعلم، به شعر، به تصحیح متون و پیراستن زبان فارسی و لغات عربی چه دیدگاه هاییشون داره، اینها رو سعی کردیم تحت عنوان اندیشه های استاد همایی بیان بکنیم. یه فصل هم در باب شخصیت ها از دیدگاه مرحوم هماییز، به ابو ریحان، به غزالی، به خواجه نصیر، به فردوسی، خیام، مولوی، سعدی، حافظ چگونه بوده و یکی هم نگاهی به اشعار فصل دهم این بخش اوله. بخش دوم مجموع گفتگوهایی که با مرحوم همایی شده بود جمع کردیم و بخش سوم هم تحت عنوان سنایی سنایی یادنامه است که مقالات و اشعاری که در باب مرحوم همایی بوده اینها رو در واقع جمع آوری کردیم و یه مقدارش هم مربوط به این چاپ در واقع دوم میشه که اضافات چاپ دومه که تحت عنوان به اصطلاح پایان شب سخنسرایی منتشر شده است. حالا اگر فرصتی باشه ولی این زمان این کتاب یا با اضافات یا با این صورت تجدید چاپ بشه، برخی هم تاکید داشتن ولی متاسفانه این توفیق هنوز دست نداده.
بله استاد، امسال 40مین سال در گذشت استاد همایی هستش. در این 40 سال چقدر رسانه ها و مراکز ادبی به بررسی زندگی و آثار همایی پرداختن به نظرتون؟
من که حقیقتا چیزی ندیدم جز این تلاشی که آقای محمد خانی خدا توفیقشون بده در این مسیر دارن انجام میدن، من ندیدم. حالا شرایط الان دانشگاه خوب شرایط خاصیه، ولی در طول این به اصطلاح 40 سالی که از رحلت من همایی گذاشته، خب دانشگاه ها میتونستن خیلی کارها بکنن که متاسفانه کار چندانی که در خود من همایی باشه صورت نگرفته. امیدواریم که این کاری که مجموعه شما با شهر کتاب دارید انجام میدید یه مقدمه و تلنگری باشه که دانشگاه های ما هم یک کارهای اساسی بکنن و مخصوصا بعضی رساله های دکتری رو اختصاص بدن به شخصیت های مثل خانم همایی.
بله استاد، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. امیدوارم که همیشه سالم باشین و ما بتونیم از وجود شما بهره ببریم.
لطف دارید، خیلی ممنون. امیدوارم که مطالبی گفتیم به درد عزیزانی که میشنون خورده باشه.
مرسی، ممنون.
خدا حافظ شما.
نگهدار، خدا نگهدار.